بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تا حدیث هشتم را احادیثی که جناب شرف الدین آوردند برای اینکه دلالت بکنه بر این مدعا که ما بایستی از اهل بیت علیه السلام پیروی بکنیم در جواب درخواست جناب شیخ سلیم. حدیث نهم صفحه 75 این کتاب است و قال صلی الله علیه و آله و سلم وجعلوا اهل بیتی منهم مکان الرأس من الجسد و مکان العینین من الرأس ولا یهتد الرأس الا بالعینین. در پاورقی فرمودن اخرجه جماعت من اصحاب سنن بالاسناد الى ابی ذر مرفوعا، یعنی حدیث را اصحاب سنن از ابو ذر نقل کردن مرفوعا، یعنی ابو ذر هم از پیامبر نقل کرد و نقله الامام از سبان فی فضل اهل بیت فی کتاب من کتابهی اسعاف الراغبین. اسعاف الراغبین، این جناب از سبان مصریست، ابو العرفان محمد بن علی سبان المصری متوفای 1306، کتابش هم هست اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفی و فضائل اهل بیته طاهرین. اسم کتابش این اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفی و فضائل اهل بیته طاهرین. اسعاف در لغت معنای برآوردن حاجت یا کمک کردن به کسی در یک امری، این معناست. از معنای کتاب ایشون این است که اسعاف الراغبین یعنی برآوردن نیاز و حاجت اهل رغبت، یعنی مثلا مسلمان ها در سیره مصطفی، یعنی کسانی که علاقه من هستن که از سیره پیغمبر آگاه باشن و کسانی که راغب هستن فضائل اهل بیت طاهرین را بدانن، این کتاب میخواد چه بکنه؟ این کتاب میخواد حاجت آنها را برآورده کنه یا به اونا کمک بکنه در این قضیه. بعد فهمن و شیخ یوسف النبهانی، حالا اینا ضبط درستی هم نداره که ما مطمئن باشیم همجور که میخوانیم درسته، احتمالا شاید اسم مکانی باشه، حالا نبهانی هست یا نبهانی یا غیر از این. ایشون هم شیخ یوسف ابن اسماعیل النبهانی البیروتی، ایشون اهل بیروت، مرحوم علامه امینی در القدیر درباره ایشون این تعبیر را دارند: الف فی الحدیث و الادب، در زمینه علم حدیث و مباحث مربوط به ادب، حالا ادب اینجا هم از علم لغت و اینا هست، و اکثر یعنی تعالیف زیادی داره، و قد طبع فی مصر و بیروت من تعالیفهی ما یناهز الخمسین، در بیروت و در مصر از کتابهایشون حدود 50 تا اثر چاپ شده. میفهمم خود ایشون درباره شرح حال خودش در کتابش الشرف المؤبد که همینجا آدرس دادن، مرحوم شرف الدین از همون کتاب آدرس داده، صفحه 31 کتاب الشرف المؤبد، فهمن که شرح حال خودش رو در اون کتاب صفحه 140 تا 143 آورده. این را از القدیر نقل کردیم، القدیر جلد 1 صفحه 306. پس اینا در کتاباشون نقل کردن. و غیر واحد من الثقات، حالا دو نفر رو میگه ما نام بردیم و خیلی از انسانهای ثقه، و هو نصن فی وجوب رئاستهم، یعنی این از طریق دلالت تصریح داره نص، و و ان الاهتداء الى الحق لا يكون الا عن طريق. خب درسته دیگه، این فرمود که ولا يهتدي الراس الا بالعينين، یعنی چشما هست که سر به واسطه چشما میفهمه کجا باید بره کجا نباید بره، میفهمه مطالب را درست و نادر استاد. اهل بیت نسبت به امت منکم، مثل سر هستن نسبت به تن و مثل دو چشمن نسبت به سر. و این نشان میده که اولا اگر چنانچه بدن سر نداشته باشه خب دیگه میمیره، حالا اگر چنانچه سر داشته باشه چشم نداشته باشه زندگی میکنه، ولی کن درست تمیز نمیتونه بده، یعنی دوچار مشکل میشه در شناخت خوب از بد و اینها. پس در واقع نقش اهل بیت علیهم السلام طبق این حدیث اینجوری هست، هم حیات انسانها در گرو وجود اوناست. حالا اینا برمیگرده به اون حدیث امان، اگه یادتون باشه حدیث الامان را که بحثش گذشت، جهات مختلف امان بودن اهل بیت بیان شد، که از جمله این بود که نقش تکوینی دارن، یعنی نظام و حیات عالم وابسته به اونهاست. این یکی از وجودش بود. پس این که میفهمد مکان و رأس من الجسد ناظر به نقش تکوینی اهل بیت در اصل حیات جهان و حیات انسان. حالا با اون توضیحات که اونجا عرض کردیم، نقش فاعلی، نقش فاعلی، و این که میفرماید مکان العین من الرأس، عین عین من الرأس جنبه هدایتگری و حیات معنوی را به اصطلاح داره. لذا در ادامه هم میفهمد ولا یهتدی الرأس الا بالعینین، این توضیح همون مکان الرأس عین عین من الرأس، یعنی اگر هم نمیفرمود معنا واضحه دیگه، در واقع تأکید بر مطلب. خب این از دلالت، دلالتش خیلی روشن. بنا شد دیگه بحث سندی هم کارو اینجا نکنیم، عبور بکنیم. این شد 9 10. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الزمو مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله وهو يودنا دخل الجنه بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله. این چاپی که الان داریم میخوانیم کلمه عملش اینجا افتاده، لا ينفع عبدا عمله الا به معرفت حقنا. خب اینم یک حدیثه، حالا پاورقی فمن اخرجه الطبرانی فی الاوسط، المعجم الاوسط، المعجم الکبیرشون داره، معجم الصغیر و معجم الاوسط، فی الاوسط یعنی المعجم الاوسط. در معجم الاوسط جلد 3 صفحه 122 حدیث شماره 2251 طبرانی این رو اونجا نقل کرده. و نقله از سیوطی فی احیاء المیت، یکی از کتاب هاییست که جناب جلال الدین سیوطی نوشته است، احیاء المیت به فضائل اهل بیت، در زمینه فضائل اهل بیت علیه السلام از این کتاب. سویتی هم اونجا این رو نرم کرده، الزمو مودتنا اهل البیت. و نبهانی یا نبهانی که ارز کردم، حالا این زبطش من ندیدم که مطمئن باشم تعبیرش چجوریه، فی اربعین اربعینهی، یعنی یکی از کتابهایی که ایشون دارد که حدود 50 اثر داره، یکیش الاربعین هست، یعنی این آقای کتاب اربعین داره و اون کتاب اربعینش خب طبعا 40 مثلا باب داره. حالا اربعین اربعینش این در اون فصل 40 یا مثلا اون باب 40 از این کتاب این را اونجا آورده. و ابن حجر فی باب الحث علی حبهم من سوائقه، یعنی ابن حجر مکی هم در کتاب از سوائق در این باب، این بابی که باب الحث علی حبهم، کتابی که من دارم صفحه 284 سوائق. و غیر وافد من الاعلام، یعنی خیلی از اعلام این حدیث را نقل کردن. بعد از نظر دلالت جناب شرف الدین می فهمد فانعم النظر فی قوله، دقت کن در این سخن پیامبر که لا ینفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، هیچ عبدی عملش براش فایده ای نداره مگر اینکه حق ما را بشناسه، حق ما را بشناسد. بله. ثم اخبرنی، اول شما در این کلام پیامبر دقت بکن، بعد به من بگو ما هو حقهم الذی جعله الله شرطا فی صحت الاعمال، این چه حقی است از اهل بیت که خداوند متعال قرار داده است این را شرط برای صحت اعمال، یعنی اگر این نباشه اعمال صحیح نیست، قبول نمیشه. الیس هو السمع و الطاعت لهم، آیا این حق، این حقی که بیان شده حق سمع و طاعت یعنی پیروی اقتدا نیست؟ یعنی که نه، اگر عمل انسان مطابق دستور اونها باشه که یعنی اطاعت از اونها بکنیم قبوله، اما اگر عمل انسان مطابق دستور و رهنمود اونها نباشه قبول نیست. آیا این نیز مراد معنا برون شرف الدین سوال میکنه، آیا معنیش این نیست؟ والوصول الالله عز و جل عن طریقهم القدیم، اگر کسی میخواد به ثواب الهی راه پیدا کنه، قرب الهی برسه، بایستی از طریق آنها برود. و صراطهم المستقیم و ایو حق غیر النبوت و الخلافت، غیر از نبوت و خلافت چه حقی میتونه این اثر را داشته باشه که برای وصول به قرب الهی و ثواب و سعادت و رضوان الهی شما باید چکار بکنید؟ بایستی از این طریق عمل بکنید، طریق نبوت یا طریق امامت. حاضر اثر العظیم و لکننا منینا به قوم، ولی ما گرفتار قومی هستیم که لا یتعملون، یعنی فرمایشات مطالب پیامبر روش تعمل نمی کنن. فانا لله و انا الیه راجعون، این دیگه نشانه اینه که این تأسفه، یعنی قومی که تعمل ندارن، تعمق ندارن، همگیرا صدهی نگاه میکنن به این عبارات رو رد میشن. پس ایشان از ذره دلالت اینجور استفاده کردن که بله این حقی که در اینجا بیان شده غیر از نبوت و امامت نمیتونه باشه. بله، گرفتار شدیم، مبتلا شدیم. حالا اینجا ممکن هست که احتمالاً مثلا به ذهن کسی برسی که خب ممکن است مراد از این معرفت حق اهل بیت، فرمود که معرفت حق نام همون مودت و محبت باشه، یعنی شرط قبولی عمل، نه به لحاظ قالب و شکل عمل که بگیم این قالب و شکل و صورت عمل مطابق کدام مثلا نظر و فتوا باشه، نه روح عمل، یعنی قبول بشه، یعنی روحش بایستی درش مودت اهل بیت پیامبر و خاندان پیامبر باشه. چنان که ظاهر سیاق هم بعید نیست کسی همین ادعا را بکنه، چون اول حدیث هست الزمون مودتنا، دقت بفرمایید اول روایت اینجور هست دیگه، الزمون مودتنا، یعنی اون چیزی که در اول حدیث آمده لزوم مودت پیامبر می‌فرماید، مودت ما اهل بیت. خب کسی بگوید که این کلمه مودت قرینه است، اون حقی که بعداً ذکر شده مراد حق المودته، نه حق الطاعه، نه حق الاقتداء. توجه فرمودید که ناظر به این باشه که ما حالا کیفیت عملمون چطوری باشه، قالبش چطوری باشه، مثلا نماز رو چجوری بکنیم، سایر اعمال چطور انجام بدیم، بلکه حالا عمل رو هر جور انجام دادیم باید با مودت همراه باشه، که در حقیقت همان بغض نسبت به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر این عمل رو از بین میبره، یعنی اصلا یا قبول نمیشه به این معنا که یا اصلا قبول نیست، یا به اصطلاح شرط صحت یا شرط کمال، حالا هر جور باشه، یعنی قبول نمیشود، اصلا وظیفه انجام نشده، یعنی شرط صحت را نداره که این مودت شرط صحت باشه. دقت فرمودید؟ یا نه، حالا اگر شرط صحت کسی نگیره باید شرط کمال بگیره، بازم کمال نداره، یعنی اون قرب الالله، چون در ادامه هم فرمود که لا ینفع عبدا عمله الا معرفت حق، نفع بهش نمیده، نفع نمیرساند، حالا کتک نمیخوره مثلا، نهایتا عرض کردم دو تا احتمال، یا یه انقلته، به عنوان انقلت در زمینه فرمایش مرحوم شرف الدین که شما میفهمید این حق معرفتی که اینجا آورده پیروی و اطاعت و مثلا نبوت و امامت و ایناست، این قلت که نه، صدر روایت مودت داره و این صدر که مودت هست قرینه بشود که مراد از اون معرفت حق نه ای حق المودت، یعنی مودت رو اگر که نداشته باشه مثلا نواسه و اینا که عملش فایده نداره. دقیق فهمیدید؟ خب چه به نظرتون میرسه در مورد این انقل؟ درسته، فهمان همینطور که آقای جناب آقای سیفی فرمودن، یک قاعده ای به نظر در آمد دیگه از این بحثای قبلی، حالا بعدم این هست، یک قاعده ایه که چون در این روایات پیامبر خودش هم مطرحه، نفرموده از اهل بیت من، خود ایشون هم یکی از اعضای همون اهل البیت است، یکی مراد از این اهل البیت یعنی بیت النبوه که خود پیغمبر نبی است، اصلا ستون به اصطلاح مرکز و محور این بیت است، و اهل بیت او هم که اهل همین بیت هست، یعنی بیت نبوه، مراد بیت و سکنا نیست، بیت خانه سکونت، یعنی اهل بیت پیغمبر که میگیم مراد اهل بیت سکنا نیست که بگیم همسران پیغمبر هم با ایشون زندگی میکردن، خدمه پیغمبر هم مثلا با ایشون بودن، اینا هم اهل بیت، یعنی اینا اهل بیت سکنا، نه اهل بیت همیشه که نبوت در روایات دیگر هم تصریح شده. آخه اهل بیت نبوت، بیت و نبوت، این نبوت بیت است، این نبوت که یک خانه است، یک بیت است، اساس و مبدأ و پایش پیغمبره و خاندان اطرت او هم به این وصل میشن، یعنی این بسنوان خود پیغمبر هم هست، وقتی خود پیغمبر هم هست پیغمبر بل اجماع و بل ادلت القطعیه واجب الاطاعه است، مقتدا است، این مفرد دیگه مسلمه، هم به لحاظ ادله عقلی هم نقلی اجماعی هم هست. اون وقت اگر مودت نسبت داده شد به کسی که اون کس مقام رهبری داره، واجب الاطاعه است، اون قرینه می شود که مراد از این مودت، مودت عادیه نیست، مثل مودت مؤمنن لمؤمنن، مثلا المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء چه بعض، او یه مودت و محبت ایمانیه، او شرطش ایمانه، همین که ایمان آمد این لزوم مودت میاد دیگه، لذا اگر یک مسلمانی به یک مسلمانی بگوید من تو را چون مسلمانی دوستت نمیدارم، میشه کافر. یک مسلمانی به یک مسلمانی با این عنوان ها، یک شیعه به یک شیعه بگه تو چون شیعه هستی دوستت نمیدارم، اگر بگه نه مسلمان بودنت روی چشم من هست، روی سر من هست، ولی فلان اخلاقت بده، در معامله اینجور هستی، در رفتار اینجور هستی، دوستت نمیدارم، این دوستت نمیدارم با تو دشمنم به اون خاطر، اما برای ایمانت نه، چون ایمان که آمد مودت و محبت ایمانی لازمشه. کسی حق نداره بگه من تو را به خاطر مؤمن بودنت، به خاطر اینکه مسلمان هستی دوستت نمیدارم. این اصلا خودش ایمانش مشکل پیدا میکنه. ولی اینجا وقتی میفهمد محبت خب بنا چه بود عبارت مودتنا اهل البیت، نفرموده است که الزمو مودت اهل بیتی. حالا بگید آقا این مودت اهل بیت چه؟ قل لا اسالکم علیه یا مودت فی القربا مثلا. اینجوره خود مودت یک مقوله ایه، یکی از واجباته. نه، اینجا مودت ما اهل بیت. ما اهل بیت یعنی خود پیغمبر هم هست. اون وقت مودت پیغمبر مودت عادیه نیست، مودت من کسیست که واجب الاتباع است. یعنی مودت در این حده به قرینه این که پیامبر آمده و ملازمه این مودت با وجوب و طاعت، میگیم وجوب طاعتش استفاده میشه. درجه فرمودیم از اگر کسی این قول رو بکنه، ما اینجوری جواب میدیم که نه، این شما کلمه مودت را قرینه گرفتید، ما اونی که اهل مودنی یجب المودتهو که یعنی پیغمبر باشه و خاندان پیغمبر باشه، این را قدیم نمیگیریم. وقت اون دیگه نه، میگه معرفت حق نام. خب اون حق چی چیه که بشناسه؟ و همین میخوام ببینیم که چیه. ممکنه کسی بگوید که مراد از این حق، حق الموده است، یعنی اهل بیت پیامبر یک حق ویژه‌ای دارن که آره مودت اونها به خاطر اینکه منسوب الی نبی هستن و بیت پیغمبر واجبه. میگیم به چه دلیل این را میگید؟ به خاطر صدر روایه، اول روایه، چون کلمه مودت داره، طاعت نداره. اگر در صدر روایت بود الزمو طاعتنا اهل البیت، خب دیگه خیلی صدرها بود. خب عکس قضیه اول روایت، اول ذیل که حالا مبهمه نمیتونه مفسر باشه، چون ذیل حق معرفت حق نام است. ما حالا نمیدونیم که این حق چی چیه. الان مردد هست، مبهم هست، آیا حق و طاعه مراده یا حق الموده مراده یا اطلاقش مراده؟ این احتمالات. نه معرفت، نه شناخت چی چی، نه 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 شناخت و واقع نداره که مضاف الیه. آفرین. پس باید حق معلوم باشه چی چیه، که حالا شناخت اون حقه می شود خدمتون که باعث این است که باعث اینا ما نگه داریم، اینی واجبه اون حق. حالا چرا بریم جاهای دیگه از خود صد استفاده میکنیم از این
مجرد معرفت فایده نداره؟
بله، بله، یعنی مودتشون رو بشناسیم و بهش ملتزم باشیم دیگه، به مودتشون فقط.
همین فقط معرفت معرفت
نه، از کردم که حالا دو تا بحثه، خود مودت رو بشناسیم که پیغمبر فرموده است مودت، یا خدا فرموده است مودتشون واجبه. حالا اگر ما هر واجبی را شناختیم، خوب دقت بفرمایید دیگه، اینا بحثای اجتهادی. وقتی که ما شناختیم که این حق را دارن، این مودت واجب شده، چیکار باید بکنیم؟ لازمه اون چرا خدا واجب فرموده چی هست؟ لازمه‌اش چی چیه؟ التزام دیگه. اول باید التزام درونی داشته باشه. و اگر فعل جوارحی هست، التزام عملی هم باید داشته باشه. اگر یک چیزی در شرع واجب شد به دلیل قرآن یا به دلیل حدیث، هر چه بر مکلف واجب شد، اون واجب یک لازمه اولیه داره، الالتزام بالقلب، یعنی باید ملتزم به این باشه. ثم اگر چنانچه به عمل مربوط میشه، مثلا ما نماز واجب شده، اول باید چیکار کنیم؟ باید التزام قلبی داشته باشیم که بله، خداوند متعال این را برای ما واجب کرده است. به عبارت اخرى یک بحث کلامی و درونی مطرح میشه، جوانحی. ما واجب کرده، معنای واجب کرده یعنی چی؟ یعنی باید عمل کنیم دیگه، بخوانیم. حالا اگر مودت را واجب کرده، لازمه مودت چیست؟ التزام قلبی به اینه، چون مودت یه امر درونیه دیگه، مودت که امر خارجی که نیست، مودت در دل هست. این در قلبش باید به اینا مهر داشته باشه، کینه نداشته باشه، بغض نداشته باشه، تمام میشه دیگه. این دیگه به عمل مربوط نمیشه. حالا عملش چطوری انجام بده، از کی تبعیت کنه، از این دیگه در نمیاد. از صرف این که شما باید به مثلا اهل بیت مودت داشته باشین تا عملتون قبول بشه، عملتون را طبق چه الگوی انجام بدید، این دلالت نمیکنه. مگر که ما بیاییم از مودت یک خودی بریم بالاتر، یعنی ملازمه برقرار بشه بین المودت و طاعت، وجوب المودت وجوب الطاعت. بله اگه این بیاد وقت دو چیز میشه، هم باید در دلتون محبت داشته باشی مضاف بر این مودت و التزام قلبی، یه التزام عملی هم باید داشته باشی، یعنی باید پیرو بشون باشی. اینو ما از کجا در میاریم؟ از کردم از این که فهمود الزمو مودت نا اهل البیت، نه الزمو مودت اهل بیتی، نه مودت نا نا که می فرماید متکلم محل غیره، یعنی من و خاندانم. من که پیغمبر باشه مودتش ملازمه با طاعت داره. وحدت سیاق دیگه دوتا تفسیری که نیست که یک جا آمده، این حکم مودت اهل بیت پیغمبر می شود حکم مودت خود پیغمبر، همونطوری که اونجا لزوم تبعیت داره اینجا هم داره میشه امامه.
بله. بعد چون اهل بیت مرافقشون
مرتبه ضعیفش و قلبی ماشه اکداش در میادیم نداره اینجا، ما اون دلیل میخواهیم و تفکیک، دلیل بر تفکیک میخواهیم. وقتی که آورده اینا را یک جا بیان کرده، معلوم میشود که اون مودتی که هم آغوش و همراه با وجوب اطاعت اینجا مراده، ولو خودش مقوله به تشکیکه. یعنی باز همین مودتی که معطاء از ایزن مقول به تشکیل خود این طاعت الرسول در صدر است، طاعت اهل بیت ذل طاعت النبی هست، این باز تشکیل اونجا هم راه داره. کما اینکه مودت الرسول در صدر است، اونا در ذل او هست، در طول هم قرار میگیره، یعنی اون تشکیلی بودن باز هم هست سر جای خودشه، ولی این حکم لزوم اطاعت دیگه دلیلی بر تفصیلش نداریم، دلیلی باید داشته باشه، والا ظاهر عبارت و سیاق و وحدت اقتضا میکنه که اینا از یک جنسن، ولو مراتب داشته باشه، جنس واحده. یعنی چه؟ یعنی مودت همراه با طاعت در اینجا مراده، ولو اون مودت مع طاعت خودش مقبول به تشکیکه، هم طاعتش هم همیشه که مودتش.
پس مودت رو آقا چیه؟
دلیل
نمیدونم،
اینا یکی از من سوال کردن، هنوز من نمیدونم که من اصلا فرقی دارن ندارن، و اگه فرقی از چی هست روش تحقیق نکردم واقعش. مودت هم از هر دوش هست، نمیدونم از کردم من چون اینها رو تحقیق نکردم، آره نمیدونم، تحقیق نکردم از نظر لغت آیا این دو لغت با هم فرق میکنن. یک، اگر فرق لغوی دارن یا ندارن، کاربردهای روایی و قرآنی اینا چطوریه، من روی این تحقیقی نکردم، چون تحقیق نکردم اون بهترین است که بگویم نمیدونم دیگه، چون امیرالمومنین فرمود اوسی کن به خمس لو ضربتم علیها آبات الابل لکان لذلک حقا، شما رو به پنج چیز توصیه میکنم که شطور سوار بشید دور دنیا بگردید، ارزشش داره که برید دنبال این پنج چیز. یکی از اون پنج تا این بود، فرمود لا یستحین احد منکم، اگر لا یعلم شیئا را که ازش سؤال بگوید لا اعلم، این یکیش. و لا یستحین احد منکم که اذا لا یعلم شیئا یتعلم، کشم این یاد بگید. لا یرجون احد منکم الا ربه، کشم اینو صدرش اینه. لا یخافن احد منکم الا ذنبه، جز از گناهش از هیچی نترسه، فقط از خودش یعنی از گناهش بترسه و به هیچ کس امید نداشته باشد الا خدای متعال. یک شما الان همین بود که بحث ما بود که من نمیدانم بهتر راحت خدا حفظان حضرت آیت الله امینی یک وقت میفرمود الا قیاس مع الفارق هست و یالشون در باری علامه طباطبایی ایشون میفرمود ما این تعبیر را از علامه زیاد میشنیدیم که نمیدانم باید رجوع کنم. علامه طباطبایی با اون دریای نمیدانم باید رجوع کنم یا تأمل کنم. حالا من واقعش نمیدونم یه روز هم داشتیم بین راه من میرفتم خونه یه آقا سید ما رسید رفقای قدیمی هی اصرار میکرد که یک فرقی را بگذاره. گفتم والا این فرقی شما میفهمه من حداقل نمیفهمم. حالا جناب عالی میفهمه نه این فرقش اینه من نمیدونم تحقیق نکردم هنوزم تحقیق نکردم نشون خب بفهم بفهم بله بله.
یعنی
مشخص می‌کنه
که مراد از مبدت اون مبدتی که فرمودید نباشه
بلکه مراد از
محبت
از کجا؟ از همین قرآن که اینهو من لقالله خب میدونم این فای تفریه چی مفرما علیهش چیه؟
التزام به این مبدت
میدونم اون مفرما علیهش چیه؟ التزام مبدتنا اهل البیت خیلی خوب. حالا اون مفرعون علیهش که مودتنا باشه هرچه هست تفریع بر اون میشه. ما قبل از این که به این پای تفریع برسیم میگیم مودتنا پیغمبر آمده، در پیغمبر مودت مع طاعه هست، اهل بیت هم مع طاعه هست، اون وقت تفریع میشه. کسی که این مودت مع طاعه را داشته باشه این نتیجه برش بار میشه. این تفریع که به هم نمیخوره که تفریع تفریعه، منتها مفرعون علیهش مودت منهای طاعت یا مودت معد طاعه هست. ما قرینه میاریم برای این که چون در پیغمبر مودت معد طاعه هست و یک جا ذکر شده تفصیل نشده که بله مثلا محبتی و محبت اهل بیتی، مودتی و مودت اهل بیتی، اینجور نگفته که تازه اگر اونم میگفت باز عد کمک ما میکرد. یعنی حتی اگر چنانچه در یک تعبیر هم نمی آورد، اینجا جمع در تعبیره اقوای از عطفه، مادر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر از عطف میگوییم که اطاعت اولی الامر واجبه، از عطف استفاده میکنیم. اینجا اقوای از عطفه چون جمع در تعبیر کرده، یعنی اشتراک در حکم اقوای از عطف است. اگر عطف باشه میگیم در حکم شریکم، ظهور کلام در اینه. حالا اینجا که اصلا به عطف هم نیست، یک تعبیره قوی‌تر از عطفه. یعنی اگر فرموده بود الزم مودتی و مودت اهل بیتی، بازم ما استفاده میکردیم وجوب طاعت رو از عطف. اینجا یه چیزی بالاتره، الزم مودتنا، یعنی از نای متکلم مع الغیر، یعنی حکم پیغمبر و حکم امیرالمومنین و حضرت زهرا یا از شاید که حسنان یا دیگران یکی اصلا یکی قرار داده شده، اقوای از عطف. خب این بس این حدیث هم که عرض کردیم، یک این قلتی بود، این قلتش هم توضیح داریم تمام. حدیث 11 و قال صلی الله علیه و آله و سلم معرفت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم براءت من النار و حب آل محمد صلی الله علیه و سلم جواز علی الصراط و ولایت آل محمد صلی الله علیه و سلم امان من العذاب. سه تا جمله است، یکیش معرفت نتیجه اش براءت از ناره، یکیش حب است نتیجه اش گذشتن بر روی صراط است، بر صراط است، سومیش ولایت است که نتیجهش امان از عذاب است. در پاورقی جناب شرف الدین اینجور فرموده: اورده القاضی عیاض قاضی عیاض. قاضی عیاض چنین شخصیت برجسته است. ابوالفضل عیاض ابن موسی ابن عیاض الیحسوی الاندلسی، این قاضی عیاض چنین شخصیتیه. ابوالفضل عیاض ابن موسی ابن عیاض الیحسوی الاندلسی، متوفای 544 قرن ششم. این کتابی دارد، خیلی کتاب مهمی است، از کتابهای مرجع و منبع هست، کتاب بسیار واقعا کتاب علمی است، کتاب ارزشمندی است، به نام کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی. کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی، بسیار کتاب علمی است انصافا، یعنی یا عدیم النظیر است در موضوع خودش یا بله کم نظیره. کتاب خیلی علمی است، خیلی مطلب داره، کتاب ارزشمندیه. بله، حالا اگر وقت خواستید دیگه همش راجع به پیامبر است و اینا، مباحث علم پیغمبر، عصمت پیغمبر، اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر، همه اینا را آورده، شبهات، اشکالات، بله چیزهای مختلفی که ظاهرگراها اهل حدیث اینا آوردن، شبهه‌های وارد کردن، خیلی بحث فراوان دار. آورده هم ایشون، یعنی ایشون از کتاب قاضی نقل کرده، از کتاب همین الشفا. خب حالا این از در منبع. و انت تعلم، مرحوم شرف الدین باز اینجا شرح کرده، دلالت حدیث رو توضیح داده، و انت تعلم ان لیس المراد من معرفتهم هنا مجرد و معرفت اسمائهم و اشخاصهم، این نیست مراد که بدونیم که اسمشون چی چیه و شناسنامه کی هستن، کی به دنیا اومدن مثلا، و کونهم ارحام رسول الله، همین مقدار بدونیم اینا از منسوبین به پیامبرن و خصوصیات شناسنامهشون رو به اصطلاح بدانیم، این مراد نیست. فإن ابا جهل و ابا لهب لیعرفان ذلک کله، اگر این باشه که اونا هم بلد بودن، هم اسمشون رو بلد بودن، شخصشون رو میشناختن، نسبشون هم کاملا میشناختن، اگر این باشه وقت اونا هم براءت از نار پیدا میکنن که بدیهی البطلانه. و انما المراد معرفت و انهم اولو الامر، مراد از این معرفت اینه که اونا اولو الامرن بعد رسول الله، علا حد قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاهلی، میگه در حد اونه این معرفت، در اینجا وزانش و جایگاهش مثل معرفت در حدیث معرفته که من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاهلی، این مال معرفت. والمراد من خب بهم، این که در دو فقره بعدی حب و ولایت مطرح بود، ول مراد من حبهم و ولایتهم المذکورین الحب و الولای اللازمان عند اهل الحق لأئمت الصدق، یعنی اون محبت و ولایت ویژه که ملازمه با چه داره؟ با ائمه صدق. اون ملازمه اش چیه؟ ملازمه اش تبعیت، یعنی همون محبت و ولایتی که همراه با اطاعته. و هادا فی غایت الوضوع، این ایشون فهمان که این مطلب خیلی واضحه. بله، یعنی معرفتی که در سر بله دیگه اینجا آل پیامبر از اینجا معرفت آل محمد ان شاء الله علیه و سلم براءت من النار. خب حالا این معرفت همینجا رو یقدی بررسی کنیم، این چه جور معرفتیه که براءت از آتش میاره؟ مستقلن براش حکم داده، یعنی خود این معرفت براءت میاره. حالا ما خلاف ظاهر میشه، حالا ما ایم ظاهر این عبارت، این یک معرفتی باید باشه که یک چنین خاصیتی داشته باشه، این معرفت شناسنامه ای که نیست. بله قرائت من النار نداره. پس این یک معرفتی باید مافوق این معرفت‌های عادی شناسنامه‌ای معمولی باشه. قطعا باید اینجوری باشه. پس چیه حالا اون؟ این نیست یقینا. این که خب مشخصه که نیست. پس باید از جنس دیگری باشه. معرفت چه باید باشه؟ خب نه از کجا؟ حالا سخن میدنم. آقای سیفی میفهمند که خب حالا مرحوم شرف الدین اون حدیث را شاهد آورده، اون حدیث درسته، چون من مات ولم یعرف امام زمان، مات میتتن چه جاهلیه، اون معلومه که در بحث امامت و ایناست، امام زمان هم دار. ولی آره اینجا از کجاش در میاد که این معرفت مثل همون معرفته؟ از کجا این عبارت، این معرفت آل محمد صلی الله علیه وسلم را ما میفهمیم که اون معرفته؟ حالا ایشان ادعا میکند که ممکن است مراد معرفت و مودت هم باشد، یعنی نه معرفت و طاعت هم و امامت هم، معرفت و چه؟ مودت هم. شما وقت به دنبالش خوب را آورده بکرنه این معرفتی که اینجا به اطلاقه آمد اون جمله بعدی را معنا میکنه، یعنی مفسر میشه. بیان جناب آقای سیفی را داره من توضیح میده، برانشان اینجور استفاده میکنن از ظاهر. اما این که اون فقره دوم جمله دوم مفسر این اطلاق یا ابهام جمله اوله، اینجا کلمه معرفت داره چه معرفتی، نداره چه معرفتی، اون ظاهری شناسنامه مراد نیست قطعا، ولی آیا معرفت طاعت هم هست، امامت هم هست، یا محبت هست؟ ایشون میگه به قرینه جمله دوم که محبت آورده بگوی مراد از اون معرفت، اون معرفت المودت و المحبت، یعنی اول بشناسیم که محبتشون واجبه، اون وقت محبتشون رو پیدا بکنیم که بشه جمله دوم. خب حالا سوال میشه جمله سوم یعنی چی؟ نه نه حالا از میدونم الان از حضرت عالی دارم سوال میکنم که حالا واسه ولایت بعدی دیگه خب تکرار اون وقت دیگه میدونم تکرار غیر مفید هستی چه فایده ای داره؟ اصل عدم و تکرار نه اصل در کلام ببینید ما اصل در کلام عدم و تکراره، یعنی تا ممکن باشه باید معنای تأسیسی از کلام بفهمید، تأکید و ارشاد و فلان اینا دلیل میخواهد، قرینه میخواهد، یعنی ما نمیتوانیم اینها را خودش را قرینه بکنیم، چون خود این که تکراره و کلمه تغییر کرده یه چیز دیگه لابد باید باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین باید تا مهما امکن ما از این حدیث سه تا جمله داره چیزی بفهمیم، تکرار لازم نیاد. نمیدونیم حالا من خب به نظرم میاد که چون ولایت اگر باید ولایت محبت باشه میشه تکرار و اصل عدم و تکراره، پس کلمه ولایت یک بار معنایی دارد زائد بر محبت. دقت فرمودید؟ اون بار معنایی که تأسیسی باشه و غیر از محبت باشه در ولایت چی چیه؟ اون تبعیته، اون اطاعته، ولا ولا و طاعت. دقت فرمودید؟ ما که ولایت مثلا امام را داریم، ولایت پیغمبر را داریم، یعنی چی داریم؟ یعنی اطاعت میکنیم. اون وقت طبق این بیانی که من عرض میکنم که تکرار نباشه، طاعت فرع است بر محبت، این طاعتی که اینجا آورده، چون اگر نفرت باشه کسی که از کسی نفرت داشته باشه ازش اطاعت نخواهد کرد. زمینه و شرط لازمه برای اطاعت کردن محبت و مودته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اگر این مودت را نداشته باشید اطاعت نمی کنید. ما سألتكم من اجرا فهو لکم، یعنی این به نفع خود شماست. الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، اون آیه مفسر این است اونجا در همون آیات شریفه ها، که من اجر مودت را خواستم برای خودم نخواستم، برای خودتون خواستم. برای خودتون خواستم یعنی چی؟ الا من شاء ان یتخذ الى ربهی سبیلا، یعنی مودت خاندان من سبیل الى رب را نشان میده، یعنی این در اون راستا قرار میگیره، اونجا مودت به این معناست. اگه این بیانی که من عرض کردم لاتق اصلا تکرار نباید باشه، از عدم تکراره، این ولایت در آخر میشه ولایت و طاعت طبعیه عملی جوارحی، و محبت میشه جوانحی، و معرفت میشه بعد معرفت مطلق. یعنی خوب دقت کنید چه عرض میکنم، وقتی که ما یه عامی مطلقی داشته باشیم، اولا اطلاقش را میگیریم، اول اینا قواعد اصولیه دیگه، سنی شیعه که نداره که، اقلاییه، اول باید به اطلاق عمومش ما اخذ بکنیم، مگر یه قرینه بیاد بگه آه این خارج. پس وقتی فرمود که معرفت رو آل محمد صلوات الله علیه معرفت و اطلاق دارد، معرفت و اطاعت هم، معرفت و مودت هم، معرفت و شخص هم، معرفت و نااسم هم، این همه هست، اطلاقش همه این داره میگیره. حالا یکی از خصوصیات اینا که خارج شد، معرفت اسمی اینا میگه اینا نیست، خلاص اینا نیست، میماند معرفت و عرض شود که منزلت هم، فضیلت هم و معرفت و محبت هم، اینا میمانه، اینا مرتبط میشه با اهل بیت. وقت لازمه این معرفت و فضیلت هم و مودت هم و امثال اینا میشه دنبالش این محبت. این محبت امر درونیه، این لازمه درونی داره، یه لازمه بیرونی داره. لازمه درونی اون معرفت محبت است، و لازمه بیرونی اون معرفت اطاعت است. حدیث اینجوری معنا میشه، توجه فرمودید؟ پس حاصل حرف این میشه، من حالا اینجوری نوشتم تو حاشیه کتاب، عبارت کوتاهی اینا که عرض کردم توضیح بود، نوشتم از ظاهر ان المراد بالولایه هنا ان نصره، یا همون تبعیه، یعنی پیروی کردن، یاری دادن، کمک کردن، حالا نصرت و تبعیه، دون المحبه، مراد از این ولایت در اینجا محبت نیست. لعلا یلزم التکرار فمدلول الحدیث هو، مدلول حدیث این میشه وجوب و معرفت آل محمد علیهم السلام به انهم اولو الامر، حالا به دلیل اون که فضیلت دارن، مقام و مرتبه خاص دارن، المستلزم، این معرفت مستلزم چی است؟ لمحبتهم و نصرتهم و اطاعتهم، که نصرت اون تو اطاعت توش هست دیگه، چون آدم بخواد کسی رو یاری بده، اون حدیث امام صادق سلام الله علیه چه بود؟ کونو دعات هم للناس به غیر السنتکم، یا کونو لنا زینا، مثلا ما رو کمک کنید. این به نظر من اینطوریه، یعنی تکرار رو ما اینجا مطرح بکنیم، این ولایت غیر از محبت، اون معرفت هم مبنا و در واقع اساس این دوتاست، اون میشود معرفت این که اولل امرن، لازمه اش یه امر جوانهی محبت، یه امر بیرونیه که میشود اطاعت و نصرت.
ولایت فرد و محبت
دوتاشون فرع بر اون معرفت هستن، منتها طریقیت داره، یعنی این فرع او نیست، هر دو فرع یک چیزن. نه اون زنین سازشه، یعنی لازمه اون معرفت اولل امر بودن تبعیته و نصرته، اما تا شما محبت نداشته باشی اقدام به نصرت تبعیت چه نمی کنی، این فرع او نیست، دوتاشون فرع یک چیزن، منتها یکی در عمل تقدم داره، اون جوانهی مقدم بر این جوارهیه. این هم حدیث هم شاید که 11 تا خوندیم، بله دیگه 11 تا خوندیم، وقت تمام شد، به حدیث 12 میرسیم انشاءالله عمری باشه دیگه، بعد از تعطیلات دهه عاشورا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.